بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 15 درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شکاکیت. ما جلسه گذشته وارد بحث دیالکتیک استعلایی شدیم و توضیح دادیم که موضوعیت بحث دیالکتیک استعلایی در مسئله کلی که این ترم دنبال میکنیم برای چی هست. گفتیم که پروژه دیالکتیک اصطلاحی بنابر دریافت مشهور یک پروژه در واقع تخریبی هست، یک پروژه سلبی هست، از این جهت که کانت در این پروژه تلاش میکنه اثبات بکنه که در واقع متعلقات سنتی متافیزیک، یعنی نفس، خدا و جهان، در محدوده عقل محض قرار نمیگیرند. منتها یک جنبه ایجابی هم پروژه متافیزیک داره که کمتر بهش توجه شده و من سعی میکنم طی این چند جلسه این جنبه ایجابی پروژه متافیزیک رو مورد بحث قرار بدم. و اون جنبه ایجابی پروژه متافیزیک این هست که عقل انسان در سرشت خودش و در ذات خودش به سمت پرسش از امر نامشروط حرکت میکنه و البته اصولی که در واقع عقل انسان در نسبت با امر نامشروط صورت بندی میکنه در کاوش های علمی و تجربی جنبه راهبری داره. این مقداری در مورد این صحبت کردیم و رسیدیم به این مسئله که ما در تاریخ متافیزیک بین دو جنبه از عقل، دو معنا از عقل، دو تا کارکرد عقل، حالا تعابیر در این مورد مختلف، تمایز میگذاریم. یک کاربرد عقل این هست که عقل یک سری مبادی نخستین رو به نحوی درک میکنه که حالا غالبا میگن مبادی نخستین رو شهود میکنه. و یک کارکرد دیگه عقل این هست که عقل با استفاده از اون قواعد قیاس از قضایای شناخته شده قضایای جدیدتری رو استنتاج میکنه که گفتیم در افلاطون این معادل داره، در ارسطو این معادل داره، در دکارت هم این معادل داره و تو این سنت هست. حالا ما این که میگیم در این سه تا معادل داره، این تمایز نه که فقط در این سه نفر. اما در مورد خدمت شما عرض کنم، کانت شبیه همین تمایز در کارکرد منطقی و کارکرد واقعی یا استعلای عقل قابل طرح، با این قید که کار کرده حالا منطقی عقل مشابه همون در واقع قیاسی است که در اندیشه پیشین هم داریم، ولی در کار کرده استعلای عقل ما بحث در واقع شهود مبادی نخستین رو نداریم، بلکه بحث ما چیه؟ بحث ما در واقع خدمتتون عرض کنم که این هستش که عقل سرمنشأ بعضی از اصوله. پس اینجا دیگه بحث شهود نیست، این هم که گفتم یه مقداری مشابهت داره با اون تمایز، باید دقت کنیم که این مشابهت به معنای تطابق 100% و کامل نیست. خب حالا با این قید من میخوام یک پاره رو از کانت البته ببخشید قبل از این مقدمه این رو میخوام بگم که از نظر کانت اینو البته رسیبش هم گفتم، صرفا برای حالا یادآوری بگم، از نظر کانت این دوتا کاربرد عقل، یعنی حالا کاربرد بگیم منطقی و کاربرد نمیدونم حالا اسمشو دقیقا، آره کاربرد منطقی و استعلایی، از نظر کانت این دوتا اینا دو جنبه متفاوت از یک قوه واحد هستند و علت اصلی این پیوند این هست که حالا همونطور که میخوام توی این جلسه مقدماتش اشاره بکنم، این هستش که کاربرد واقعی عقل به طور طبیعی از کاربرد منطقی عقل در واقع حاصل میشه، یعنی به نوعی به تعبیری که کانت بیان میکنه کاربرد واقعی عقل منطقی عقل کاربرد واقعی عقل رو مفروض میگیره. پس کاربرد واقعی عقل ناظر به ابژه ها یا امور واقعی محسوب میشه. حالا اگر کاربرد واقعی عقل گزاره‌ای به ابژه ها نسبت بده، و در واقع بهتر بگیم اگر این کاربرد واقعی عقل بتونه نسبت به ابژه ها یک گزاره‌ای رو به دست بیاره، این کاربرد واقعی باید به اصول شناخت‌های تعلیفی منجر بشه. چون بالاخره وقتی میگیم نسبت به ابژه ها یک چیزی رو نسبت میده، در واقع یعنی یک شناختی ناظر به ابژه ها داره به دست میاد و حاصل میشه، که خب پس اون میشه در واقع شناخت‌های تعلیفی. پس کاربرد منطقی عقل به دنبال والاترین اصول شناخته، یعنی اصولی که از اونها اصول شناخت‌های خاص‌تری میتونه به دست بیاد. کاربرد واقعی عقل به دنبال یافتن مبادی نخستین اشیاء. پس یکی کارکردش کاملا کارکرد منطقی و شناختی منتزه از واقعیت، یکیش نه، ناظر به خود واقعیت. خب کانت هر دو اصول شناخت و مبادی نخستین اشیاء رو نامشروط تلقی میکنه. اما خب اینا دوتا هدف مختلف هم دارن، دقت کنید. کاربرد منطقی عقل به دنبال ایجاد وحدت نظامبند از کسرات اشیاء. یعنی چی؟ یعنی ما یه مجموعه ای از شناخت ها داریم، این شناخت ها هم که میگیم یعنی گزاره دیگه. اینا بچه دقت کنید بهش. کانت وقتی میگه شناخت، اینا قبلا هم گفتم البته، واحد شناخت برای کانت گزاره است. چون اصلا واحد در واقع معرفت حکمه، واحد شناخت پس در واقع گزاره میشه. ما این مجموعه از گزاره ها داریم که این گزاره ها به نحو استنتاجی میتونن مرتب بشن، یعنی یه گزاره های عامتری داشته باشیم که یه گزاره های خاصتری از اونها چی بشن؟ استنتاج بشن. عقل به دنبال این هستش که این کسرات شناخت رو از طریق اندراج‌های استنتاجی به وحدت در بیاره. این در واقع هدف عقل در کاربرد منطقیشه. تو کاربرد واقعیش به دنبال این هست که کثرت اشیاء رو به بنیادهای نامشروطی در خود واقعیت متصل بکنه. پس در هر دوتا کاربرد منطقی و واقعی عقل، یا منطقی و استعلایی عقل، ما با مسئله نامشروط مواجهیم. منتها یک جا با شناخت نامشروط مواجهیم و یک جا با جنبه های نامشروط واقعیت مواجهیم. اون وقت در متافیزیک متعالی، یعنی اون متافیزیک خارج از قلمرو تجربه هست، ما به دنبال شناخت نظاممند نفس و جهان و خدا هستیم، یعنی همون ابژه های نامشروط. همه اینها رو گفتم تا برسم به یه جمله مهمی که در واقع حالا میخوام تو این یکی دو جلسه در مورد این جمله توضیح بدم، چون اصلا این جمله نشون میده که چرا یعنی شرح این جمله و تبیین این جمله نشون میده که چرا کانت ادعا میکنه متافیزیک و حرکت به سمت امر نامشروط در سرشت عقل قرار داده شده. این کانت در مقدمه دیالکتیک استعلایی که تو این ترجمه انگلیسی که البته از گایر هست، تقریبا اون صفحه یکی مونده به آخر مقدمه دیالکتیک استعلایی میشه، میگه اصل درست عقل به طور کلی در کاربرد منطقیش یافتن شناخت‌های نامشروط برای شناخت‌های مشروط فاهم است که با آن وحدتش کامل می‌شود. یعنی پس یه سری شناخت‌های خاص داریم، یه سری شناخت‌های عام داریم، اینها در واقع اگه مرتب بشن یه سلسله مراتبی شکل بگیره، ما می‌رسیم به اون وحدتی که وحدت منطقی هم البته محسوب میشه. بعد میگه اما این اصل منطقی نمی‌تواند اصل عقل محض باشد، یعنی همون اصل شناختی، جز آن که فرض کنیم وقتی مشروط داده می شود، آنگاه کل سلسله شروط که ذیل هم قرار گرفتند که خود نامشروط است داده می شود. خب حالا ما از اینجا شروع کنیم شرح این که این دو تا جمله یعنی چی؟ این وقتی که مشروط داده می شود، کل سلسله شروط که خود نامشروط است داده می شود. ببینید، اولا کانت اینجا همونطور که حالا تاکیدم کردیم ولی تو این عبارات خاص بین دو اصل تمایز قائل میشه. اصل منطقی که مستلزم این هست برای شناخت های مشروط فاهمه شناخت نامشروط پیدا بکنیم، و یک اصلی که حالا کانت بعداً ازش یاد میکنه و اصل والای عقل، اونم اصل اینه: هنگامی که ابژه مشروط داده میشود، آنگاه کل سری شروط که ذیل یکدیگر قرار میگیرند و خود این سلسله نامشروط است نیز داده میشود. کانت به این اصل دوم میگه اصل والای عقل. پس اصل اول ناظر به شناخت نامشروطه، اصل دوم ناظر به ابژه های نامشروط عقل. تعبیر دیگه اینه که بگیم اصل منطقی به کاربرد منطقی عقل و اصل والا به کاربرد واقعی عقل تعلق داره. اصل والا رو میتونیم یه جور دیگه هم بگیم، بگیم این یک اصل متافیزیکیه ناظر به تعینات اشیا. ببینید، اصل منطقی صرفا این رو داره میگه، اصل منطقی صرفا این رو داره میگه که هر شناخت نامشروطی، هر شناخت مشروطی رو میشه بر یک شناخت نامشروطی مبتنی کرد. اما اصل واقعی یه چیزی رو ناظر به جهان خارج و ناظر به ابژه ها داره میگه. اون هم چیه؟ اون هم اینه که در جهان خارج یک امری تحت عنوان امر نامشروط تحقق داره. خب، پس اصل متافیزیکی یه اصلیست ناظر به تعینات واقعی. اما اون چیزی که بسیار کلیدی است در این تعبیر کانت و میخوام الان این رو توضیح بدم و در ادامه تلاش میکنم این رو توضیح بدم، اینه: اصل منطقی نمیتونه اصل عقل باشه جز این که اصل منطقی اصل والای عقل رو مفروض بگیره، یعنی کاربرد منطقی عقل در گروه کاربرد استعلایی یا واقعی عقل. خب، حالا در ابتدا باید چیکار بکنیم؟ معنای اصل یا قانون منطقی رو توضیح بدیم. اون در واقع جمله که خوندیم دو تا چیز رو گفته بود دیگه، اصل منطقی و اصل والا. اصل منطقی چی میگه؟ میگه اگر شناخت مشروطی وجود داشته باشد، باید شناختی را جستجو کرد که شرط این شناخت مشروطه، و این فرایند ادامه مییابد تا به شناختی نامشروط برسیم. کانت در همون مقدمه در توضیح تمایز کاربرد منطقی و واقعی عقل اینطور میگه، میگه همانند فاهمه، در عقل نیز جنبه‌ای صرفاً سوری وجود دارد، یعنی کاربرد منطقی، که در آن عقل خودش را از تمام محتوای شناخت جدا میکند. اما کاربرد واقعی نیز وجود دارد. قوه نخست، یعنی همون جنبه منطقی عقل، از مدت‌ها پیش از جانب منطق‌دانان به عنوان قوه استنتاج‌های باواسطه تعریف شده است. پس عقل در کاربرد سوریش دارای دو ویژگی هست. یک ویژگی این هست که از تمام محتوای شناخت جدا میشه، یعنی این که حالا ابژه چه وضعیتی داره ما کاری بهش نداریم، و استنتاج‌ها استنتاج‌های باواسطه است. پس در کاربرد سوری عقل ما تنها با نسبت بین شناخت‌ها سر و کار داریم، با نسبت بین شناخت‌ها و ابژه‌ها مواجه نیستیم. مثل چی؟ ببینید، شما الان تو منطق بگیم واضح‌ترین چیزش اینه: شکل اول قیاس کاری به این نداره که حدود شما، یعنی صغرا، کبرا و حد وسط با چی می‌خواد جایگزین بشه. داره میگه اگر این شروط رو رعایت کردید، مثلا صغرا موجبه بود، کبرا کلیه بود، حالا من این شرط رو هم دقیقاً یادم نیستش که هر کدوم او در واقع اشکال قیاس چطوریه، ولی حالا ایجاب صغرا و کلیت کبرا بس به حالا اینکه کدوم یکی از اشکال قیاس باشه، نتیجه معتبره. پس کاربرد سوری عقل مشخصا ناظر به قیاس و استنتاجه، و در کاربرد سوری عقل اعتبار استنتاج به محتوا بستگی نداره. اما ببینید ما گفتیم که عقل در کاربرد سوریش دو ویژگی داره، از تمام محتوای شناخت جدا میشه و استنتاجهای با واسطه صورت میده. استنتاج با واسطه یعنی چی؟ اینا هم باز تو منطق کلاسیک اما اون مفاهیمش رو دیدیم، حالا شاید با این اصطلاحات ندیدیم. ببینید استنتاج با واسطه خب در برابر استنتاج بی واسطه است، این که روشنه. منتها در استنتاج بی واسطه ما نیاز به دو تا مقدمه نداریم. همین در واقع چیزایی که شما تو منطق میخونید، عکس مستوا، عکس مستقیم، عکس نقیض، اینا استنتاجهای بی واسطه است. یعنی شما از یه قضیه بتونید یه قضیه درست دیگه‌ای رو نتیجه بگیرید. مثلا شما فرض کنید میگید تمام انسان‌ها فانی هستند، عکسش میشه بعضی فانی‌ها انسان هستند، یا هر قضیه کلیه‌ای در دل خودش قضیه جزئی هم داره. تمام انسان‌ها فانی هستند میشه ازش نتیجه گرفت بعضی از انسان‌ها فانی هستند. بنابراین استنتاج با واسطه یعنی استنتاجی که حداقل به دو مقدمه نیاز داشته باشه. منتها کانت چرا روی استنتاج رو اصلا دست میگذاره؟ ببینید گفتیم که کانت دنبال چیه؟ دنبال این بود که این استنتاج رو همجوری توی سلسله مراتبی مرتب کنه تا برسه به استنتاج نامشروط دیگه. اینو همون اولش توی خود عبارت کانت اشاره بهش کردید. ببینید قیاس اولا حالا طبق سنت دریافتی که ازش بوده، دریافت تاریخی، حالا اینکه خود ارسطو چی میفهمیدن بحث دیگه ای، این بوده که شما دوتا قضیه رو ترکیب میکنید و به قضیه جدید میرسید. یعنی توی استنتاج یا توی قیاس دوتا اتفاق متفاوت میتونه رخ بده. اتفاق اول اینه یه گزاره جدیدی به دست بیاد که جزی از معرفت ما نبوده از گزاره هایی که جزی از معرفت ما بوده. یعنی ما میدونیم الف به از به جیم است، بعد مثلا فرض کنید رو با هم ترکیب میکنیم میگیم الف جیم است. خب میدونید در عصر جدید، حالا یا اگر هم ندونید خیلی مهم نیست، حالا چیز خاصی یعنی فرانسیس بیکن کسی بود که این رو نقد کرد، گفت این که شما میگید قیاس بخواد به ما علم بده، قیاس علمی به ما نمیده، چون نتیجه در مقدمات مستتره و به نوعی مقدمات متضمن نتیجه است. پس این دریافت از قیاس که بگیم در قیاس یه گزاره جدیدی برای ما حاصل بشه، این رو در واقع با نقد فرانسیس بیکن تا حد زیادی میتونیم بگیم که به چالش کشیده میشه. منتها یه جنبه دیگه ای داره، اونم اینه شما یک بدنه ای از شناخت ها دارید، یه مجموعی از شناخت ها دارید، قیاس به شما کمک میکنه که به اینها یه نظمی بدید. یعنی میگید مثلا 1 2 3 من 10 تا گزاره دارم، میتونم اینا رو به نحوی مرتب کنم که دو تا از اینا مثلا بشه گزاره های پایه و مشخص بشه بقیه اینها با چه سلسله مراتبی داره از اون گزاره های پایه نتیجه میشه. پس اتفاق دومی که میفته که به نظر میرسه کانت هم بیشتر رو این داره دست میذاره تحت عنوان حالا بگیم وحدت سیستماتیک علمی یا هر چیزی که در مورد اینها هم بعداً توضیح خواهم داد، اینه ما به یه گزاره های علم داریم از پیش، اینها رو میایم از یک گزاره های عامتری استنتاج میکنیم. این دومی بیشتر هم مد نظر ماست، علی خصوص که میگن در عصر جدید اون اولی خدمتتون عرض کنم که خیلی هم به چالش کشیده شده. به طور خاص هم به این توجه بکنید، از نظر کانت هدف عقل و استنتاجهای عقلانی کسب دانش جدید نیست. یعنی به نوعی به نظر میاد که اون فضای در واقع متأثر از بیکن تا اون زمان غلبه داره، بلکه بیان نسبتهای منطقی در بین شناخت هاست. یعنی نشون بدیم کدوم شناخت ها عامتره و کدوم شناخت های خاص‌تر بر حسب قواعد قیاس از اون شناخت های عامتر حاصل میشه. پس ما میتونیم تصویر و توصیف کانت رو از هدف عقل به این شکل بیان بکنیم. بله، به نوعی میشه گفت مبناگر است. یعنی به نوعی که نه، کانت مبناگر است. آره، یعنی کانت رو شما نمیتونید خدمتتون عرض کنم که غیر مبناگر بدونید. اگر چیز باشه، اگر بخواید مثلا یه نگاه غیر مبناگرایانه پیدا بکنید تو اون عصر، برخی از تفاسیری که از دیالکتیک هگل هست به گونه ایست که هگل رو در واقع غیر مبناگرا میدونه. بله بله، کانت مبناگرا است. همین که میگه اصل والای عقل و اینها، نشون میده که به نوعی مبناگراست، یا همین که میگه هر شناخت مشروطی به یه شناخت نامشروطی تکیه داره، این نشون میده که یه پروژه مبناگرایانه رو داره دنبال میکنه. یه کتابی هست از یه آقایی به اسم پاول فرانکس، من اینو چند سال پیش خونده بودم، خیلی هم کتاب خوبیه، فکر کنم دانشگاه هاروارد هم زده، عنوانش هم دقیق یادم نیست ولی تو عنوانش سیستما سیته داره، میخواد الان هم میتونم براتون پیداش بکنم. پاول فرانکس سیستما سیته، عنوان کتاب اینه: All or Nothing سیستما سیته Transcendental Arguments and Skepticism in German Idealism. این کتاب آقای خندان در این مورد یه توضیحاتی داده، اگه خواستی میتونی بری یه نگاهی بهش بندازی. از پاول فرانکس بذارید من رو این تخت سیاه میتونم، تخته سفید البته. پاول فرانکس، این استاد دانشگاه ییل. من این تخته خودمون رو هم شیر کنم با توجه به این سوالی که کردی شما. بفرد خب، از پاول فرانکس، اسم کتاب هم این هستش، من اسم کتاب هم بنویستم حالا که گفتیم. این عنوان اصلی، این عنوان فرعی کتاب دانشگاه هاروارد. این کتاب در این مورد یه توضیحاتی میده که حالا اینا چه نسبتایی با هم دیگه داره. خب بریم جلو. خب پس از نظر کانت هدف غایی عقل و استنتاج‌های عقلانی کسب دانش جدید نیست، بلکه بیان نسبت‌های منطقی در بین شناخت‌هاست. پس میشه تصویر و توصیف کانتو از هدف عقل به این شکل بیان کرد: ما با کثرتی از شناخت ها مواجهیم که اینها از جانب فاهمه اومده، یعنی فاهمه به ما یک کثرتی از شناخت ها داده. این کثرت حامل چیزهای متعددیه، اصول پیشین، مثل اینکه بگیم هر تغییر علیتی داره، هر تغییر علتی داره، قوانین تجربی مثل قوانین فیزیک و حتی تعمیم های تجربی. حالا ما می‌خوایم این شناخت‌های متکثری رو داریم که بگیم همونجوری به صورت بی‌نظمی کنار هم دیگه ریختند رو از طریق یافتن مقدمات عام‌تر و همین روابط استنتاجی به صورت در واقع یک وحدت سلسله مراتبی و نظاممندی در بیاریم. مثلا میگم ببینید این گزاره رو در نظر بگیرید: همه اجسام تغییر پذیرند. شما می‌تونید این حکم رو ذیل یک حکم عام‌تری قرار بدید تحت این عنوان که بگید هر مرکبی تغییر پذیر است. در واقع دارید میگید همه اجسام تغییر پذیر است، خودش به عنوان یک گزاره خاص از یک گزاره عامتری حاصل شده که بگیم اجسام مرکب هستند و هر مرکبی تغییر پذیر است. حالا میشه خود هر مرکبی تغییر پذیر است رو هم از یک گزاره عامتری استنتاج کرد که هر چه دارای اجزا باشد تغییر پذیر است. پس شما چطوری چیکار میکنید؟ همینجور از گزاره‌های خواستر حرکت میکنید به سمت گزاره های عامتر. بر اساس چی؟ بر اساس اون قواعد استنتاج. این فرایند شما وقتی ادامه میدید، ایدئال این فرایند چیه؟ ایدئال این فرایند اینه که به یک نظم سلسله مراتبی از کسرات شناخت برسید. پس وظیفه عقل این هست که از کسرات شناخت این ببخشید وظیفه عقل این هست که این کسرات شناخت فاهمه رو یه نظم سلسله مراتبی بهش بده. تا به چی برسیم؟ تا به این برسیم که این در واقع شناخت‌های متکثر ذیل چند تا اصل محدود قرار بگیره. می‌دونید این همچنان مثلا تو علم امروز هم یه ایدئال محسوب میشه، اینکه مثلا شما بتونید یک اصل عام‌تری پیدا بکنید که فرض کنید فیزیک کوانتوم و مثلا فیزیک نسبیت رو مثلا با اون یه اصل بیان بکنید. این ایدئال که همینطور بتونید اصل‌های عام‌تری برای توصیف عالم پیدا بکنید، این یه ایدئالیه که تو همین فیزیک قرن 20 هم هست. و حالا اگه یادتون باشه تو بحث هگل هم یه اشاره بهش کردم، مثلا یکی از بحثایی که هگل در مورد قانون میکرد همین بود دیگه، میگفت قبلا میومدن میگفتن عالم فوق القمر یه قانون داره، عالم تحت القمر یه قانون دیگه ای داره. فیزیک نیوتونی کاری که کرده اینه که اومده عالم فوق القمر و عالم تحت القمر رو یکاسه کرده با یه قانون عام گرانش. یعنی این در واقع عام بودن قانون اینجا باز داره معناشو نشون میده. یعنی شما یه قانون
عامی دارید که قانون‌های خاص رو بتونید به عنوان قانون‌های، یعنی در واقع مصادیق خاص‌تر اون قانون عام استنتاج بکنید. اینجا تو اندیشه کانت هم این وجود داره که در واقع ازش تعبیر می‌کنه به وحدت سیستماتیک علم. پس این وحدت نظاممند در اندیشه کانت چیزی است که حالا برید تو متون کانت نگاه بکنید بهش میگه وحدت عقل. مطابق بچه ها این اصطلاح وحدت که ما داریم میگیم تو کانت اصطلاحیه که تو مواضع مختلفی به کار میره. این وحدت عقل رو باید از وحدت تعریفی فاهمه متمایز بکنید. وحدت تعریفی فاهمه معناش اینه که کسرات شهود حسی با قوانین فاهمه به وحدت برسند. یعنی اونجا هم با یک کسرتی مواجهید و با یک وحدتی، منتها اونجا اینه که یک کسرتی دارید از شهود حسی که محتوای مفهومی نداره، اصطلاحاً کانسپچوال کانتنت نداره. بعد شما میاد چیکار میکنید؟ اون کسرت شهود حسی رو با اون در واقع مقولات فاهمه ترکیب وحدت بهش میدید. اون وقت این وحدت باعث میشه که چی؟ اون کسرت ابجکتیویته پیدا بکنه. اما وحدت عقل یعنی چی؟ وحدت عقل یعنی سلسله مراتب استنتاجی بین شناخت‌های متکثر. پس از نظر کانت وحدت عقل به معنای نظم سلسله مراتبی شناخت‌ها از کلی به جزئیه. وقت تو این نظم سلسله مراتبی ما به یه شبکه‌ای می‌رسیم بر مبنای قواعد استنتاج، یعنی بالاتری‌ها رو اگر با هم ترکیب بکنیم میتونیم به چی برسیم؟ به شناخت‌های مرتبه پایین‌تر برسیم. این مفهوم که بهش میگیم وحدت سیستماتیک علم در سنت ایدئالیسم آلمانی یه مفهوم خیلی در واقع پربرسامدیه، به طور خاص تو اندیشه هگل هم جایگاه ویژه‌ای داره که من امیدوارم حالا تو بحث هگل بتونیم به این هم یه اشاره‌ای بکنیم که بهش میگه وحدت نظاممند علم. کانت در مؤخره بحث دیالکتیک استعلایی، یعنی این دیالکتیک استعلایی که تمام میشه یه زمینه‌ای داره، حالا مؤخرم شاید بهتر باشه نگیم، تو زمینه‌اش این وحدت نظاممند رو توصیف میکنه. میگه که ایده یعنی صورت کل شناخت که مقدم بر شناخت اجزای متعین و شامل شرایط تعین پیشینی جایگاه هر جزء و نسبت آن با دیگر اجزا است. یعنی میگه ما باید یه چیزی داشته باشیم به نام ایده که اون ایده به عنوان یک اصل واحد بر تمام در واقع امور متکثر تقدم داشته باشه. مطابق این تعریف ایده وحدت کل شناخت فاهمه را مفروض میگیرد که از طریق آن این شناخت صرفاً نه یک انباشت تصادفی بلکه یک نظام به هم پیوسته مطابق با قوانین ضروری خواهد بود. این دوتا مفهوم انباشت تصادفی و در واقع وحدت نظاممند که در برابر هم قرار میگیرند، اینها بعداً توی در واقع هگل هم ما دوباره بهش برمیگردیم. ولی مسئله چیه؟ ببینید یه بار شما میگید که من اومدم فرض کنید به چند تا مثلا فرض کنید خودکار تو جامعه دادیم بوده یه چند تا شی. اینا رو مرتب کردم. اینا رو گذاشتم کنار هم. خب. یه بار میگیم نه. ببین اینا رو همینجوری مرتب نکردم کنار هم قرار بدم. فرض کنید این خودکار رو الان 3-4 تا جزء داره دیگه. برداریم از هم باز بکنیم. اینا رو بذاریم اینجوری از هم باز شده بذاریم کنار هم. خب. شما نمیتونید، میتونید در واقع اینو چند شکل کنار هم قرار بدید دیگه. یه حالتش این هستش که اینا رو همینجوری بریزید کنار هم، بگید اینا در واقع اجزای مختلف این خودکار حالا مرتب و منظم گذاشتم کنار هم. یه بارم میگید نه، یه وحدت سیستماتیکی وجود داره، یعنی یه ایده ای وجود داره به نام خودکار که باعث میشه این اجزای خودکار با یه قانون خاصی با هم دیگه چی بشن، ترکیب بشن. همینطوری نمیتونیم اجزاشو کنار هم قرار بذاریم. ایده وحدت سیستماتیک علم هم همین هست که میگه این گزاره‌های علمی که ما داریم بر مبنای یه نظم خاصی و یه قانونمندی خاصی با هم دیگه چی میشن، ترکیب میشن. اون قانونمندی هم اینه که بتونیم با استناد به قواعد معتبر قیاس اینها رو چکار بکنیم، از اون گزاره‌های عام‌تر بیاریم به سمت گزاره‌های چی، خاص‌تر، که این در مقابل چی قرار میگیره، اون در واقع مفهوم اگریگیت یا همون حالا من ترجمه‌اش کردم به انباشت. پس وظیفه درست عقل رسیدن به شناخت نظاممند یعنی چی؟ شناخت نظاممند یعنی ارتباط درونی شناخت ها مطابق با یک ایده و تبدیل شناخت به یک نظام. این مفهوم ایده بچه تو هگل بعدا برامون خیلی کلیدی میشه. یعنی هگل وقتی میگه ایده، دقیقاً یک جنبه ایده همینه. ایده یعنی اون اصل واحدی که بر کل در واقع کسرات شناخت علمی ما حاکمه. یعنی یکی از مهمترین چیزهایی که اینجا داره کانت بیان میکنه، و خب شاید تو کانت یه مقداری هم معناش استطرادی باشه و ما کمتر بهش توجه میکنیم، ایده نظاممندی علم هست. و بنابر توصیف کانت، نظام علم دارای یک ایده راهنماست. مثلا فرض کنیم ما در روانشناسی ما یه ایده داریم به نام نفس، که این ایده دارای کمال، وحدت و ساختار پیشینیه. یعنی این خدمتتون عرض کنم که انواع شناخت‌های خدمتتون عرض کنم پیشینی که داریم، یه شناختی هستش که نامشروطه، حالا اون در واقع به ایده نفس گره میخوره و حالا مباحث بعدی که انشالله بعدا بهش اشاره میکنه. خب کانت در مؤخره دیالکتیک استعلایی این توصیف نظام و در واقع وحدت نظاممند علم که گفتیم، این وحدت نظاممند علم رو به کاربرد منطقی خرد نسبت میده و به نظرم با این توضیحاتی که دادیم روشن. میگه وحدت نظاممند یا وحدت عقل، میگه وحدت نظاممند یا وحدت، این من فکر کنم بد ترجمه کردم یا شاید هم دارم بد میخونم، وحدت نظاممند یا وحدت عقل کسرات شناخت فاهمه اصلی منطقی است، به این منظور که جایی که فاهمه به تنهایی به قواعد دست نمییابد، از طریق ایده ها به آن کمک کرد و همزمان وحدتی را میان قواعد مختلف آن ذیل اصلی واحد آفرید و به این طریق یک به هم پیوستگی را تا آنجا که ممکن است ایجاد نمود. یعنی فاهمه چیکار میکنه؟ فاهمه یک سری شناخت‌های اتمیش پیدا میکنه، میگه اصلا الف ب است، نمیدونم دال جیم است، چی چی است، همینجوری. عقل در کاربرد منطقی خودش میخواد اون نتیجه‌ای که از فاهمه حاصل شده رو حالا بیاره چیکار بکنه و بهش یک نظم سیستماتیک بده. پس نقش اصلی منطقی عقل، دقت کنید، باز گفتم عقل و تأکید میکنم، قبلا هم گفتم عقل دو کار کرد داره. نقش اصلی منطقی عقل ایجاد وحدت نظاممند یا همون وحدت عقله. حالا باید به بررسی این نکته بپردازیم، اون شناخت نامشروطی که شناخت های دیگه میخوان بر اون مبتنی بشن، اون شناخت نامشروط چطور میشه؟ شناخت نامشروط ما به چی میگیم؟ شناخت نامشروط، ببین، شناخت نامشروط به دو نحو میتونه شناخت نامشروط باشه. یک نحو این هستش که شناخت نامشروط، یا بهتر اینجوری بگیم برعکسش، شناخت به دو نحو میتونه مشروط باشه. یک نحو مشروط بودن شناخت این هست که این شناخت بتونه از گزاره‌های دیگری استنتاج بشه. یک نحو نامشروط، یک نحو مشروط بودن شناخت این هست که یقین اون از گزاره‌های دیگری به دست بیاد. ببینید، شما یه بار میگید الف ب است، ب جیم است، الف جیم است. خب یعنی که این الف جیم است به لحاظ استنتاجی مشروطه، چون میتونه از یه گزاره دیگه استنتاج بشه. ولی به لحاظ در واقع حالا مفهومی، گرچه حالا ممکنه تو بعضی نظامات اینطوری هم نباشه، ولی حالا در دریافت اولیه و عام، شما میتونید یک شناخت بدیهی داشته باشید، در این حالم که این شناخت بدیهیه، این شناخت چیه؟ استنتاجی. این چیز عجیبی هم نیست، یعنی تو بعضی نظامات فلسفی این امکان وجود داره. یعنی بعضی گزاره‌ها در این حال که از حیث معرفتی مشروط نیستند، یعنی یقینیان، از حیث استنتاجی مشروطن. پس ما برای اینکه حالا این روشن بشه، به مشروط بودن اولی میگیم مشروط بودن استنتاجی و به مشروط بودن دومی میگیم مشروط بودن معرفتی. پس بذاریم ما اینو بنویسیم، بگیم در واقع دو گونه
دو گونه مشروطیت شناخت، مشروطیت استنتاجی، و دو مشروطیت معرفتی.
یک گزاره نامشروطه اگر از حیث استنتاجی و معرفتی مشروط نباشه. یعنی برای اینکه حالا یه مقدار مسئله روشن‌تر بشه، شما فرض کنید تو اندیشه‌های تجربه‌گرا گزاره‌های برآمده از حس از حیث معرفتی نامشروطن، یعنی یقینیان، ولی گزاره‌هایی نیستن که از حیث استنتاجی نامشروط باشن. چرا؟ چون گزاره‌هایی از حیث استنتاجی نامشروطن که کلی‌ترین گزاره‌ها باشن که گزاره‌های جزئی‌تر بتونه از اونها استنتاج بشه. یعنی شما در یک نظام تجربه‌گرا کاملاً محتمل هست یک گزاره‌ای داشته باشید که از حیث معرفتی نامشروط باشه، یعنی گزاره‌ای باشه که یقینش به گزاره دیگری وابسته نباشه و بدیهی باشه، ولی در این حال از حیث استنتاجی نامشروط نباشه. اما در نظامات عقل‌گرا این دو با یکدیگر تطابق دارن. مثلا تو اندیشه فرض کنید این ولف و بامنگارتن که مهمترین نظام عقلگرایی پیش از کانت رو صورت بندی کردن، یا حالا آره دیگه اینجوری بگیم مهمترین نمایندگان مکتب عقلگرا هستن، اصل امتناع تناقض از یه طرف اصل بدیهیه و از یه طرف هم عامترین اصلی است که نمیتونید این رو از گزاره دیگری استنتاج بکنید. اما در ساحت اندیشه کانت و به طور مشخص در ساحت علوم عقلی مثل متافیزیک، نامشروط معرفتی و نامشروط استنتاجی دقیقا مشابه نظامات عقلگرا یکی هستند. پس از نظر کانت مبادی نخستین معرفتی و مبادی نخستین استنتاجی با یکدیگر مطابقت دارند. یعنی در ساحت علوم عقلی ما از گزاره‌های عام‌تر به واسطه قواعد استنتاج به گزاره‌های خاص‌تر منتقل میشه. حتی شناخت‌های تجربی هم در این نظام، یعنی در اون نظام در واقع متافیزیکی، حتی شناخت‌های تجربی هم به عنوان شناخت‌هایی که از گزاره‌های عام‌تر استنتاج میشن و یقینشون هم وامدار اونها هستن قرار میگیرند. یعنی وقتی شما رفتید تو ساعت متافیزیک، یعنی همه چیز رو بخواید به نفع پیشینی استنتاج بکنید دیگه. پس تمایز بین شناخت مشروط و نامشروط در بستر اون عقلگرایی که کانت هم داره در همون بستر صحبت میکنه به این شکل در میاد که علوم عقلانی یک سلسله مراتبی از شناخت ها هستن که از طریق نسبت‌های استنتاجی به هم متصل میشن. در حالت ایدئال در یک نظام علم تنها یک اصل والا وجود داره که تمام شناخت‌ها از اون استنتاج میشن. این اصل اصلی است که به لحاظ معرفتی و استنتاجی نامشروطه. یعنی عام‌ترین اصل اصلی است که سایر گزاره‌ها میتونند از اون استنتاج بشن و خود این اصل اصل بدیهیه. پس شناخت مشروط شناختی است که برعکس در واقع شناخت نامشروط، یا از حیث استنتاجی یا از حیث معرفتی خدمتتون عرض کنم که مشروط باشه. این در واقع دریافت کانت از شناخت نامشروط. خب سوال داریم بفهم بفهم اگه سوالی هست بفهم
کدام میاد؟
بله
من هیچ که متوجه نشدم. الان شما قبلش داشتیم میگفتیم که ایدئال فرآیند عقل اینه که در واقع از این سلسله مراتب کسرات رو درست بکنه تا به یه وحدتی برسه، یعنی از گزاره های خاص‌تر به گزاره های عام‌تر برسه، ولی بعدش دوباره هی رفت و برگشت هست. یعنی بعدش انگار که گزاره های خاص‌تر هم که از گزاره‌های عام‌تر استنتاج میشن.
نه نه، این که گفتم از گزاره‌های خدمتتون عرض کنم خاص‌تر به گزاره‌های عام‌تر برسه، منظور این نیستش که از گزاره‌های خاص‌تر گزاره‌های عام‌تر رو استنتاج بکنه. نه، منظورم اینه که این گزاره‌های خاص‌تری که داریم گزاره‌های عام‌تری رو پیدا بکنیم که مبادی استنتاجی این گزاره‌های خاص‌تر باشن. منظور اینه، نه اینکه از گزاره‌های خاص‌تر گزاره‌های عام‌تر رو استنتاج بکنیم. همواره تو اون در واقع ایدئال استنتاجی و طبق اون قواعد استنتاجی که ما داریم، گزاره‌های عام‌تر از گزاره‌های خاص‌تر از گزاره‌های عام‌تر استنتاج میشن. اگر گفتم از گزاره‌های خاص‌تر به گزاره‌های عام‌تر بریم، یعنی این که اگه گزاره خاصی داریم گزاره عام‌تری رو پیدا بکنیم که این گزاره خاص‌تر از اون گزاره عام‌تر قابل استنتاج باشه. حالا برگردیم به اصل منطقی. با این توضیحاتی که دادم اصل منطقی این میشه: اگر شناختی باشد که از حیث استنتاجی یا معرفتی مشروط باشد، شناختی را جستجو کنید که شرط استنتاجی یا معرفتی آن شناخت مشروط باشد. اگر خود این شناخت جدید از حیث استنتاجی یا معرفتی مشروط است، شناختی را جستجو کنید که شرط استنتاجی یا معرفتی این شناخت باشد و این روند را تا آنجا ادامه دهید تا به شناختی برسیم که هم از حیث استنتاجی و هم از حیث معرفتی نامشروط باشد. آقای فندان بفرمه.
صدای من
بله.
استاد، اون بحثی که توی عرف رو یادت نیست اینو مطرح میکنیم، میگیم عرف عمدنا و عمدت طبیعت، و از این جهت مثلا یه تفکیکی هم حتی یعنی ما منصوب میکنیم به اونا که از حیث اونتولوژیک با اپیستمیک یه تمایز وجود داره که گزاره‌ای که بیان میکنیم. الان توی کانت میخوام ببینم این تمایز رو چجور باید بفهمیم. این اگه یه مقایسه بین نظام کلی عرفی با کانتی بخوایم داشته باشیم، بر اساس مبانی خاص فلسفه نقادی، این تفکیک اینجا چطور باید فهم؟ این اصلا تمایزی بین حیث معرفتی و هستی شناختی اینجا هست
یا نه؟ چشم. اولا یه نکته رو من البته میکروفون شما رو با اجازه قطع میکنم، اگر دو از نکته بود حتما من بگم، میخوام صدا بازتاب نداشته باشه. بین اون عرف عمدنا و عرف عمدش که میگیم، نه که به لحاظ معرفتی یه چیزایی مقدمه، به لحاظ اونتولوژیک یه چیزای دیگه مقدمه ها. اگر کسی این تعبیر رو به کار برده، بنده خب باید از باب حفظ ادب بگم که از تعبیر تسامحی بوده. این یعنی این که ببینید شناخت ما از حس آغاز میشه، منتها معنیش این نیستش که حسیات در واقع اون مبادی نخستین ما هستند. تو خود اندیشه ابن سینا اگر خواستید برید نگاه بکنید، تو همون مقاله اول برهان شفا وقتی داره مبادی یقینی معرفت رو توضیح میده، اونجا هم مبادی یقینی معرفت همون در واقع مبادی عقلانی هستند. از این جهت این یه اصل مشترکی بین همه این نظام ها. منتها فرق در واقع حالا یعنی اون بحثی که میگه عرف عندنا اینه که توی مواجهه شناختیمون با جهان، اصلا قبل از این که بخوایم بریم سراغ برهان، سراغ شناخت علمی، ما همجور تو اون مواجهه اولیه معرفتیمون مثلا میگم اول اعراض رو میبینیم به لحاظ زمانی، بعد جواهر رو کشف میکنیم، در حالی که تو واقعیت جواهر بنیاد اعراض هستن. گرچه در یک شناخت علمی این دوتا باید بگه با هم دیگه چی باشن؟ منطبق باشن. این در واقع توی ارسطو و ابن سینا اگر خواستید نگاه بکنیدم که آدرس دادم در برهان شفا مقاله اول. اما در مورد کانت، ببینید ما در مورد کانت فعلا در مورد این که ترتیب نظام استنتاجی با ترتیب نظام واقعی چه نسبتی داره صحبت نکردیم. این جلسه هم بعید میدونم که برسیم صحبت بکنیم. صرفا شما این رو به یاد داشته باش تا یکی دو جلسه آینده ببینیم به این جواب این سوال میرسیم یا نه. اگر به جواب سوال نرسیدیم مجدد سوال مطرح بفرمایید. اون هم اینه که کاربرد منطقی عقل کاربرد واقعی عقل رو مفروض میگیره. کاربرد منطقی عقل هم تو خودش در واقع چه اتفاقی قرار بیفته؟ شناخت‌های عام‌تر مبدا شناخت‌های خاص‌تر قرار بگیرن. شناخت نامشروط کدوم شناخته، یعنی عام‌ترین شناخت کدوم شناخته، اون شناختی که به لحاظ استنتاجی و به لحاظ معرفتی نامشروط باشه. حالا اونقدری که در واقع به ذهنم می‌رسید این بود. اگر باز حالا با توجه به اینکه گفتم اون شناخت اصل منطقی اصل واقعی رو مفروض میگیره، اون بخش سوال شما فکر میکنم اونجا توضیح داده میشه که نسبت این دوتا چیه. اما در این حال باز اگه سوال دیگه ایمون انشاءالله باز آخر ساعت مطلب فرمایید، من در خدمت هستم. خب پس ما طبق این اصل منطقی اونقدر باید تو این فرایند حرکت از خاص به عام بریم تا برسیم به شناختی که هم از حیث استنتاجی و هم از حیث معرفتی نامشروط باشه. من جلسه پیش گفتم عقل سه تا ویژگی داره. یکی این که مفهومیه، یعنی نمیتونه اشیاء رو یک جا بشناسه، همواره وقتی میخواد اشیاء رو بشناسه یه امور رو باید با هم ترکیب بکنه، مثلا حداقل دو تا قضیه رو باید ترکیب بکنه. تکرار پذیره، یعنی اگر خدمتتون عرض کنم که دو تا مقدمه رو با هم ترکیب میکنه میرسه به یه نتیجه‌ای، در مورد مقدمات و مقدمات هم میتونه پرسش بکنه و کماله، یعنی اونقدر میره عقب تا این پرسش دیگه قابل تر نباشه. با توجه به اینکه اینها ویژگی‌های عقل عام انسانی هستن، یعنی انسان به ماه و انسان اینجوری فکر میکنه، روشن میشه که اصل منطقی چطور ریشه در عقل عام انسانی داره و به نوعی یه جور دستور هنجاری و تجویزی برای بکار بستن این سه ویژگیه. یعنی عقلی که به نحو دیسکورسیو جهان رو میشناسه و تو این در واقع شناخت دیسکورسیو، یعنی شناختی که یک اجزایی رو کنار هم قرار میده تا به یه چیزی برسه، به یک باره نمیتونه به نتیجه برسه، میتونه اون پرسش رو در مورد خود اون اجزا هم تکرار بکنه تا برسه به نقطه‌ای که اون پرسش قابل تکرار نباشه. این عبارت اخراش میشه چی؟ اصل منطقی. پس اصل منطقی مستلزم این هست که در جستجوی شناخت‌هایی باشیم که از حیث استنتاجی و معرفتی نامشروط باشن. تا به کجا برسیم؟ تا بتونیم شناخت خودمون رو به یک نظام معرفت علمی تبدیل کنیم، که مفهوم نظام هم توضیح دادم، یعنی یه ایده نخستینی باشه که سایر امور از اون چی بشن؟ منتج بشن. این مفهوم عقل و وحدت عقل نزد هگل بود. خب و میگم نزد کانت بود. حالا به بررسی مفهوم متافیزیکی نامشروط میپردازیم. باشه، گفتم مفهوم عقل نزد هگل بود، این مفهوم در واقع منطقی نامشروط نزد کانت بود. حالا به بررسی مفهوم متافیزیکی نامشروط میپردازیم. میخوام ببینیم نامشروط متافیزیکی یعنی چی. ببینید، طبق اصل والای عقل اونطور که خود کانت توضیح داد، همون عبارتی که ازش خوندم، وقتی مشروط داده شود عقل فرض میگیرد دیگه، یعنی عقل در کاربرد منطقی خود فرض میگیرد، یا حالا کاربرد منطقی عقل ممکن نیست جز آن که فرض بگیریم وقتی مشروط داده شود آنگاه کل سری شرایط که ذیل یکدیگر قرار میگیرند و خود نیز نامشروط است داده شود. ببینید در این گزاره یه مفهومی داریم تحت عنوان given، داده. این رو میشه به دو نحو معنا کرد، یعنی میگیم وقتی مشروط داده شود آنگاه کل سری شرایط که ذیل یکدیگر قرار میگیرند و خود نیز نامشروط است داده شود. این دادگی دو معنا میتونه داشته باشه، که تو خود کانت هم تو جاهای مختلفی از آثارش در هر دو معنا در واقع این به کار رفته. یک بار وقتی میگیم دادگی یعنی در دسترس شناخت بودن، یک بار وقتی میگیم دادگی یعنی وجود داشتن. بر این اساس از این در واقع از این اصل والای عقل بود دیگه، این اصل والای عقل بیان در واقع امر نامشروط متافیزیکیه دیگه. مطابق خانش معرفتی، یا بهتر بگیم اگر گیون رو در دسترس شناخت بودن بگیریم تو این گزاره، خانش معرفتی از اصل والای عقل شکل میگیره. مطابق خانش معرفتی معنای گزاره این هست: اگر امر مشروط در دسترس شناخت ما باشد، امر نامشروط نیز از حیث شناختی در دسترس ماست. اما اگر شما بگید منظور از گیون در این گزاره وجود داشتنه، یک خانش در واقع وجودی یا هستی شناسانه از این گزارش شکل میگیره که مطابق این باید بگیم اگر مشروط وجود داشته باشد نامشروط نیز وجود دارد. اما به نظر میرسه با توجه به اینکه کانت اصل والای عقل رو در مورد شیء فی نفسه صادق میدونه که حالا اینا رو در ادامه بیشتر هم توضیح میدن، خانش معرفتی از این اصل منتفی باشه. پس مقصود از دادگی رو در این اصل و اصطلاح دادگی در این اصل رو باید هستی شناختی تلقی کرد. اما مقصود از رابطه شرطی یعنی نسبت بین شرط و مشروط چیه؟ مفسرین در توضیح رابطه شرطی سه تا ویژگی بیان کردند. یکی معقولیت، بگیم سه ویژگی رابطه شرطی، اولیش معقولیت هست، دومیش عدم تقارن هست و سومیش هم تعدی است. ببینید رابطه از همون اولی شروع بکنیم، رابطه شرطی معقول به این معناست که وقتی از شرط یک امر مشروط میپرسیم تصدیق کردیم امر مشروط نیازمند تبیینه و با بیان شرط در پی تبیین اون بودیم. به عبارت دیگه هر امر مشروط مستلزم پرسش چرایی، تبیین یعنی در واقع پرسش چرایی و بیان شرط پاسخی به این پرسش. علاوه بر این خب پس شرط معقولیت رو در رابطه در واقع شرط و مشروط یا رابطه شرطی بیان کردیم. رابطه شرطی یک در واقع ویژگی دیگه هم داره، اون هم متعدی بودنه. متعدی بودن یعنی چی؟ اینا حالا میدونی که مفاهیمی هست که تو جبر و اینها بحث میشه دیگه. میگیم اگر آ شرط ب باشه و ب شرط س باشه آنگاه آ شرط سی هم هست. در مورد عدم تقارن که آیا رابطه های شرطی نامتقارن هستند یا نیستند نمیشه با قطعیت صحبت کرد. برخی از رابطه های شرطی نامتقارنند، برخی از رابطه های شرطی متقارنند. ببینید یکی از رابطه های شرطی همین برهمکنش متقابل علیه که این باعث میشه آ و ب به همدیگه وابستگی متقابل پیدا بکنند. منتها در تفسیر این که آیا رابطه برهمکنش متقابل یک رابطه متقارن شرطیه یا یک رابطه نامتقارن شرطیه یه اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها میگن رابطه برهمکنش متقابل رو تبدیل میکنن به دوتا رابطه علیه متمایز، یعنی آ بر میگیم آ و ب در برهمکنش متقابل با همدیگه قرار دارند. اگر آ بر ب اثر علی بذاره و ب هم بر آ اثر علی بذاره. اگر شما اینجوری تفسیر بکنید چون رابطه برهمکنش متقابل تبدیل میشه به دوتا رابطه علی و اون دوتا رابطه علی نامتقارنن، برهمکنش متقابل هم در بن خودش تبدیل میشه به چی؟ به یک رابطه نامتقارن. ولی اگر برهمکنش متقابل رو یک مفهوم بیسیک بگیرید که قابل فروکاست به اون مفهوم نامتقارن علی نباشه، در این صورت در واقع مفهوم برهمکنش متقابل هم تبدیل میشه به یک رابطه مستقل از رابطه علیت و رابطه متقارن. پس ببینید در این که رابطه های شرطی یعنی رابطه بین شرط و مشروط یک رابطه در واقع معقول هست، یعنی همبسته با پرسش چرایی هست به گونه ای که شرط مشروط رو تبیین میکنه یا مشروط در چرایی خودش به شرط وابسته است، در این مورد اختلاف نظری نیست. در مورد اینکه این رابطه رابطه متعدی هم هست در این مورد اختلاف نظری نیست. در مورد اینکه آیا اقسام این رابطه همواره نامتقارنن یا برخی از اقسام این رابطه متقارنن بسته به اینکه ما اونها رو چطور تفسیر بکنیم اختلاف نظر به وجود. خب حالا اینا رو داشته باشید تا ببینیم انواع رابطه های شرطی واقعی به چه صورتی هستن. ببینید کانت میگه مفاهیم نسبتی چیزی جز وحدت شرط و مشروط نیستن. منظور از رابطه های نسبتی چی هست؟ یعنی همون سه تا مقوله نسبتی که توی فاهمه داشتیم، یعنی بحث جوهر و عرض، علیت و حالا بگیم برهمکنش متقابل یا تعامل، حالا نمیدونم اسمشو چی بذاریم، که میدونید خود این حالا توی کان در واقع توی بخش تحلیل عقل محض، توی تحلیل استعلایی این رو خوندید که این سه تا مقوله مطابق سه تا حکم نسبتی هستن، یعنی حکم حملی، شرطی و انفصالی. از نظر کانت این سه رابطه نسبتی سه نوع رابطه شرطی واقعی رو در بر میگیرند. به این صورت که بگیم تو اون بحث رابطه جوهر و عرض، جوهر شرط عرضه، حالا جوهر و عرض که میگیم به معنای عام، خواهم گفت چرا میگم به معنای عام، علت شرط معلوله و دو تا شیء هم که در مکان با همدیگه برهم کنش متقابل داشته باشن، هر یک برای اون دیگری شرط محسوب میشه. وقت در حالت جوهر و عرض میدونید مصادیق متعددی میتونه قرار بگیره. یکی همین جوهر و عرض های تجربی که بگید آقا مثلا این خودکار یه رنگی داره، بین سوژه اندیشه و تمثلاتش، در همه اینها رابطه در واقع شرط و مشروطی از سنخ جوهر و عرض وجود داره. در علیت ما مصادیق زیادی داریم، یک کمی علت و معلول تجربی، گرما منجر به در واقع جوشیدن آب میشه، یا علیت های نومنال، یا مثلا ترکیب مادی، یه شیء مادی به اجزاش وابسته باشه، وابستگی امر ممکن به امر ضروری، اینها همه از مصادیق در واقع چی هست؟ اون مقوله نسبتی علیت. در حالت تعامل هم، یعنی اون مقوله نسبتی تعامل هم، میتونیم وابستگی اجزای یک کل به همدیگه رو مثال بزنیم. یعنی بگیم مثلا شما فرض کنید یک کل ارگانیکی دارید به نام بدن که قلب و ریه برای ادامه حیات به همدیگه وابستگی متقابل دارند. پس در جمع‌بندی میتونیم این رو بگیم، امری مشروط است به معنای مورد بیان در اصل والای عقل، اگر نیاز به تبیین حداقل در نسبت با یکی از اون در واقع حالتهای شرطی داشته باشه. گفتیم سه حالت شرطی هم داریم. برعکس امری شرط محسوب میشه در بیان مورد بیان، در معنای مورد بیان در اصل اول، در اصل والای عقل، اگر چیزی را حداقل در یکی از اون نسبتهای شرطی واقعی تبیین بکنه. حالا میشه یک تعریفی از امر نامشروط ارائه کرد. میگیم هر ایکس در نسبت با یکی از رابطه های شرطی واقعی نامشروط است، اگر یک وای وجود داشته باشد که ایکس در نسبت شرطی با وای قرار بگیرد و هیچ زدی وجود نداشته باشد که در نسبت شرطی با ایکس باشد. خب پس بذارید اینو شاید بنویسیم بهتر باشه. بگیم امر نامشروط، بگیم هر x در نسبت با یکی از رابطه های شرطی واقعی نامشروط است، اگر یک وای وجود داشته باشد که ایکس در نسبت شرطی با آن قرار بگیرد و هیچ زدی وجود نداشته باشد که در نسبت شرطی با x باشد. خب پس از اونجایی که رابطه شرطی در سه شکل پایه قرار میگیره، مطابق این سه نحوه بنیادین برای تحقق امر نامشروط وجود داره. امر نامشروط در اون رابطه شرطی جوهر و عرض، امر نامشروط در اون رابطه جوهری علت و پیامد، و امر نامشروط در رابطه چی؟ برهمکنش متقابل یا در واقع تعامل. و کانت میگه نامشروط نوع اول با نفس مطابقت میکنه، نامشروط نوع دوم با جهان مطابقت میکنه و نامشروط نوع سوم با خدا مطابقت میکنه. منتها یه نکته وجود داره که این رو هم من به عنوان آخرین نکته بحث امروز توضیح بدم، اونم این استش که در این حال کانت بین دو معنای نامشروط تمایز قائل میشه. ما باید به این تمایز توجه بکنیم، بعد اینو با تعریف بالا تطبیق بدیم تا یه مقداری در واقع درکمون از امر نامشروط باز دقیق تر بشه. حالا اینو توضیح بدم متوجه میشید که چرا این رو دارم میگم. ببینید کانت، حالا قبلش بذارید اصلا بگم، کانت وقتی داره در مورد اصل والای عقل صحبت میکنه نمیگه اگر یه شرط مشروطی داشتیم باید شرطش هم داده بشه، میگه باید سلسله شروطش داده بشه که خودش نامشروطه. ببینید کانت تو یکی از حالا فقرات نقد عقل، من اینجا آدرس این برام مهم نیست چون فعلا تأکید من این استش که شما صرفا مقدمه دیالکتیک استیلایی رو بخونید. کانت میگه یا امر نامشروط یا در کل سری دوام دارد که در آن سری هر عضو بدون استثناء مشروط است و تنها کل مطلقا نامشروط است، یا آن که مطلقا نامشروط تنها یک عضو از سری است که سایر اعضا یه سری تحت آن قرار می گیرند و خود این عضو تحت هیچ شرایطی قرار نمی گیرد. یعنی میگه ما میتونیم نامشروط رو به دو نفر درک بکنیم. یه بار میگیم ببینید یه مجموعه اعضا پشت هم قرار گرفتن، این مشروط به اینه، این مشروط به اینه، این مشروط به اینه، این آخری دیگه چیه؟ خودش نامشروطه. یه بار میگیم نه، شما یه سلسله ای از شرط و مشروط ها دارید که به کل این سلسله شرط و مشروط ها میگید چی؟ نامشروط. پس یه بار نامشروط وصف یه عضو از سریه، یه بار نامشروط شرط کل سریه. اما چرا کل سری شرط های مشروط نامشروطه؟ کانت در توضیح این مسئله اینطور میگه، میگه کل مطلق سری شروط برای یک امر مشروط همواره نامشروط است، زیرا بیرون از آن هیچ شرطی نیست که در نسبت با آن مشروط باشد. اما ببینید به نظر میرسه برای درک تمایز بین دو تا امر نامشروط با توجه به این توضیحات باید بین دو امر نامشروط تمایز قائل بشیم. در یک معنا مقصود از نامشروط یک شرط نامشروطه و به یک معنا نامشروط قابل اطلاق بر کل سری شرط های نامشروطه. پس ما با دو تعریف متفاوت از امر نامشروط نزد کانت مواجه میشیم. یکی مفهوم شرط نامشروط هست که حالا من این رو بذارم از توی TCC. دومی رو هم بگم تمامیت شرط های مشروط که اسم اینو میذارم چی؟ باشه اینو میذارم UCC، اینو میذارم TCC. خب حالا یه دریافت عام داریم که شامل هر دو دریافت قبلی باشه، میگیم هر X نامشروط است اگر X تمامیت شرط های یک، الان شعرش میکنم، یک امر مشروط باشد که هر یک از این TCC رو میخواستم تعریف کنم، بچه بخشید هر یک از بذارید من دفتر رو شیر کنم ببینید. خب ببینید، ما گفتیم ما میتونیم دو دریافت از مفهوم نامشروط داشته باشیم، یکی مفهوم شرط نامشروطه، یکی هم تمامیت شرطهای مشروطه که اسم یکی رو گذاشتم UCC، یکی هم گذاشتم TCC. اون دومی یعنی هر X نامشروط است اگر X تمامیت شرطهای یک امر مشروط باشد که هر یک از این شرطها هم خودشون چی باشن؟ مشروط باشن. حالا یک دریافت عام‌تر شامل هر دو هم داریم که اون رو هم من می‌نویسم. اون دریافت عام این هست، هر این دریافت عام، دریافت عام چی می‌ذاریم؟ UTC. می‌گیم هر X نامشروط است اگر X تمامیت شرطهای یک امر مشروط باشد. خب میدونید چرا دومی شامله، یعنی سومی شامل اولی و دومیه؟ چون تو سومی قید نکردیم که خود اعضای سلسله باید چی باشن؟ حتما مشروط باشن. پس دومی میتونه هم شامل اولی باشه، یعنی اون کل اون سلسله‌ای که تمامی اجزاش مشروطن، و هم میتونه شامل اولی باشه. چرا؟ چون بالاخره میتونه شامل یه سلسله ای باشه که عضو نهایی اون سلسله نامشروطه. پس ببینید این UTC یک دریافت عام شامل هر دو دریافت قبله. اگر با یک سری نامتناهی باشیم مواجه باشیم، این UTC به شکل TCC در میاد، و اگر با یک سری متناهی مواجه باشیم با دو نامشروط مواجه میشیم، یکی اون شرط نامشروط و دیگری چی؟ تمامیت شروط. و از اونجا که اصل والا نامشروط رو برای هر دو نوع متناهی و نامتناهی وضع میکنه، نامشروطی که کانت داره میگه در اصل والا همون از چیه؟ از سنخ UTCه. پس اون چیزی که مورد نظر کانت و مورد نظر عقل، البته عقل مطابق توصیف کانت، در اصل والاست، تمامیت در واقع اون امور مشروطه. پس اصل والای عقل رو میشه به صورت زیر بیان کرد: اگر امری مشروط باشد آنگاه تمامیت شروط آن وجود دارد. و ما سعی میکنیم حالا یک استدلالی رو به این صورت برای اصل والای عقل بیان بکنیم. بگیم اگر امری نامشروط باشد، امری نامشروط وجود داشته باشد، آنگاه تمامیت شروط آن وجود دارد. دو، تمامیت شروط خود نامشروط است، پس بنابراین قیاس شکل اول اگر امر مشروطی وجود داشته باشد آنگاه نامشروطی وجود دارد. حالا با توجه به این نکات که گفتیم برمیگردیم به بحث اولیه در مقدمه دیالکتیک استعلایی. گفتیم اصل منطقی نمیتواند یک اصل نقد عقل محض باشد جز آن که فرض کنیم وقتی مشروط داده میشود آنگاه کل سری شروط که ذیل هم قرار گرفته و خود نامشروط است نیز داده شود. تا اینجا فکر میکنم حالا برای امروز کافی باشه. انشاءالله من بقیه بحث رو جلسه آینده برای شما توضیح خواهم داد. اگر خواستید یه مقدار بیشتر مطالعه کنید، مقدمه دیالکتیک استعلایی رو مطالعه کنید. اگر رفتیم اون مطالعه کردین و وقت زیاد آوردین و حوصله‌تون سر رفت، برید زمینه دیالکتیک استعلایی رو مطالعه بکنید. من جلسه آینده عمدتاً روی این دو متن متمرکز خواهم بود. اگر سوالی هست بفرمایید و در صورت بحث من به انتها رسیده و ازتون تشکر میکنم. خسته نباشید. آقای خندان، اون سوالی که در مورد ارسطو و کانت پرسیدید، اون توضیح اجمالی ما پاسخ به سوال شما بود یا نه همچنان سوال باقیه؟